الاسطوانه بزنم. دوستان، ما جلسه گذشته بحث شروط ضمن عقد را گفتیم و رسیدیم به ابتدای مبحث عقود فضولی. اول عقد فضولی را تعریف کنیم، ببینیم که عقد فضولی به چه معناست. عقد فضولی یعنی آن که شخصی که از جانب شخص دیگر نمایندگی ندارد، با اینکه نمایندگی ندارد بیاد و از جانب او معامله ای را منعقد کنه، عقدی را منعقد کنه. این عقد میشه عقد فضولی. بنابراین عقود فضولی محدود به عقود تملیکی نیستند. ما ازدواج فضولی هم داریم، ما آریه فضولی هم داریم. من بیام فضولتن مال غیر را به شما آریه بدم، من بیام فضولتن بدون اجازه مالک مال غیر را به شما ودیعه بسپارم، من بیام فضولتن از جانب شخص دیگر تعهدی به عمل بیارم، جعاله فضولی، اجاره اشخاص فضولی. پس دوستان، برخلاف ظاهر قانون مدنی، ظاهر قانون مدنی قانونگذار تسامحاً از عبارت مالک و مالغیر و اینها استفاده کرده، ولی عقود فضولی محدود به عقود تملیکی نیستن. ممکنه ازدواج فضولی رخ بده، کسی بیاد بدون اینکه از جانب شخصی نمایندگی داشته باشد برای او عقد ازدواج را منعقد کنه، خودش را وکیل معرفی کنه به دروغ و از جانب او عقد ازدواجی را منعقد کنه، این میشه ازدواج فضولی. پس در تعریف عقود فضولی میگیم به این معناست که شخصی که از جانب دیگری نمایندگی ندارد، علارغم فقدان نمایندگی، بیاد و از جانب او عقدی را منعقد کنه، این میشه عقد فضولی. دوستان توجه داشته باشیم در این خصوص، نمایندگی بر چهار قسمه. اگر من از جانب شخص دیگر معامله می کنم، عقدی را منعقد می کنم، برای آنکه معامله من فضولی نباشد، من باید نمایندگی داشته باشم. نمایندگی بر چهار قسمه. یا قرارداد به من نمایندگی میدهد، یعنی نمایندگی قراردادی، یعنی به موجب یک قرارداد من نماینده شدم، مثل وکالت. در واقع این که بگیم مثل وکالت، تنها مصداقش هم وکالته. پس نمایندگی ممکنه نمایندگی به واسطه یک قرارداد باشه، قرارداد به ما نمایندگی بده که میشه وکالت. یا نمایندگی قانونیه، قانون من را به عنوان نماینده معرفی میکنه. در نمایندگی قانونی، این که قانون من را به عنوان نماینده معرفی میکنه، میگیم نمایندگی قانونی. مثل کی؟ قانون میگوید ولی قهری نماینده مولا علیه است، که در وجد پدری میشن نماینده قانونی. قانون میگه مدیران شخص حقوقی نماینده شخص حقوقی هست. قانون گفته مدیران شخص حقوقی نماینده شخص حقوقی هست. پس نمایندگی مدیران میشه نمایندگی قانونی. ممکنه نمایندگی قضایی باشه، دادگاه بگه فلانی نماینده شخص دیگری است، مثل قیم، مثل امینی که برای غائب مفقود الاثر منصوب میشه، مثل امینی که برای جنین فاقد ولی قهری منصوب میشه. پس امین غائب مفقود الاثر، امینی که برای جنین، چه جنینی؟ جنینی که ولی قهری نداره منسوب میشه. دوستان تا زمانی که این جنین به دنیا نیومده براش امین منسوب میشه، چون ولی قهری نداره. وقتی به دنیا اومد دیگه براش نسب قیم میشه. پس تا زمانی که جنین به دنیا نیامده نسب امین، بعد از آن که به دنیا آمد نسب قیم. البته گفتیم در صورتی که ولی قهری و وصی منسوب از جانب ولی قهری وجود نداشته باشه، اینا میشن نماینده قضایی. و نمایندگی ممکنه نمایندگی ایقاعی باشه، ناشی از ایقاع باشه. نماینده ایقاعی مثل وصی، مثل متولی مال موقوفه. متولی میتونه تولیت را رد کنه، وصی میتونه وصیت عهدی را رد کنه. اما دوستان این بحث رد تولیت یا بحث رد وصیت به معنای این نیست که اینها جزء عقودند. نه، ایقاع با حق ردند، که ما قبلا تفاوت ایقاع با حق رد و عقود را توضیح دادیم. در عقود اگر طرف مقابل سکوت کنه، خاموش باشه، عقدی منعقد نمیشه. اما در ایقاعات با حق رد، حتی اگر طرف مقابل سکوت کنه و خاموش باشه، ایقاع تشکیل شده. حالا طرف مقابل اگر سکوتش را بشکنه و این ایقاع را رد کنه، در این صورت ایقاع برهم میخوره. دوستان توجه داشته باشید راجع به عقود فضولی. بنابراین گفتیم که عقدی که من از جانب دیگری منعقد کردم بدون اینکه یکی از این نمایندگی ها را داشته باشم، نه وکالت دارم، نه قیمم، نه ولی قهریم، نه مدیر شرکتم، نه متولی مال موقوفه، خلاصه یکی از این نمایندگی ها را من باید داشته باشم. اگر هیچ کدوم را نداشته باشم میشه عقد فضولی. در عقد فضولی ما میگیم که عقود فضولی غیر نافذند. عقود فضولی دوستان غیر نافذ هستند. حالا اگر تنفیذ بشوند میشوند نافذ، و اگر تنفیذ نشوند و رد شوند میشوند باطل. در خصوص اشخاصی که ما در عقد فضولی باهاشون سر و کار داریم، ما در عقد فضولی با سه شخص سر و کار داریم. فرض کنید شما مالک مالی هستید. این که عرض میکنم مالک، گفتیم که عقود فضولی محدود به عقود تملیکی نیستند، ولی قانونگذار در قانون مدنی تسامحاً از اون عبارت مالک استفاده کرده. یعنی تسامحاً در مقام تعریف عقود فضولی اومده و محور را به بحث عقود تملیکی داده. دوستان فرض کنید شما مالک مالی هستید. شما که مالک مالی هستید یا دارنده حقی هستید، من بدون اجازه شما، بدون اینکه از جانب شما نمایندگی داشته باشم و بدون اجازه شما، میام و نسبت به اون مال معامله میکنم. بهتر بود من اینجا به جای عبارت بدون اجازه، اگر بخوایم خیلی حقوقی و دقیق صحبت کنیم، بهتر بود به جای عبارت بدون اجازه شما بگویم بدون چی؟ بدون اذن شما. چون پیش از انجام عمل اذن گرفته میشه و پس از انجام عمل اجازه یا امضا یا اصطلاحاً تنفیذ. دوستان از لحاظ حقوقی، حالا درست از لحاظ عرفی جور دیگری ما صحبت میکنیم، ولی از لحاظ حقوقی اجازه و امضا و تنفیذ، این ستا اجازه و امضا و تنفیذ بعد از انجام عمل هست، قبل از انجام عمل میشه اذن. خب شما مالک مالی هستید، من بدون اذن شما و بدون اینکه از جانب شما نمایندگی داشته باشم، اون مال متعلق به شما را می فروشم. اینجا شما میشوید مالک. پس ما در عقود فضولی گفتیم با سه شخص مواجهی، شما میشید مالک. نام دیگری که بر روی شما گذاشته میشه، شما میشید مالک، نام دیگری که بر روی شما گذاشته میشه غیر. من اومدم مال متعلق به غیر را فروختم، پس شما میشید مالک یا اصطلاحاً غیر. اگر به جای مالک بگوییم غیر بهتر است، چون عام‌تره، ازدواج را هم در بر میگیره، عقود عهدی را هم در بر میگیره. مثلا فرض کنید من بدون نمایندگی از جانب شما بیام و یک قرارداد اجاره اشخاص از جانب شما منعقد کنم. اونجا شما بحث مالکیت مطرح نیست، بحث اینه که تعهدی بر روی شما گذاشته شده. فرضا شما میشید غیر. آن کسی که نسبت به اموال او یا حقوق او یک معامله فضولی صورت گرفته، پس شما میشید مالک یا به عبارت دیگر غیر. من میشم فضول یا به عبارت دیگر معامل فضولی. معامل فضولی به آن کسی که مال شما را به او فروختم، اون میشه اصیل، به اون میگن اصیل یا اصطلاحاً متعامل فضولی. یعنی آن کسی که طرف معامله قرار گرفته میشه اصیل یا اصطلاحاً متعامل فضولی. چرا بهش میگن اصیل؟ به خاطر اینکه او دیگر فضول نیست، او دارد از جانب خودش معامله میکنه. حالا البته امکان داره دو طرف معامله فضولی باشه. مثلا من فضولتاً خانه شما را با ویلای یه نفر معاوضه کنیم، اون طرف مقابل هم داره فضولتاً معامله میکنه. مثلا من فضولتاً خانه شما را معاوضه کنم با ویلایی که حسن داره فضولتاً از جانب حسین اون ویلا را، ویلای حسین را داره فضولتاً منتقل میکنه. یعنی ممکنه دو طرف فضولی باشن. اما اگر این فرض را حالا کنار بذاریم و یک معامله فضولی ساده، پس سه طرف شد: من فضول یا معامله فضولی که اومدم نسبت و اموال یا حقوق شما که میشید غیر معامله کردم و به غیر به شخص دیگر منتقل کردم، اون چه اصیل یا متعامل فضولی. خب این معامله گفتیم غیر نافذه و شمای مالک، شمای غیر، شمایی که نسبت به اموال یا حقوق شما معامله شده میتونی تنفیذ کنی یا رد. اگر رد کنی که میشه باطل و اگر تنفیذ کنی صحیح. آثار تنفیذ در معاملات فضولی و اکراهی اینه که باعث میشه عین مال از همین امروز یعنی روز تنفیذ منتقل بشه، اما راجع به منافع اثر قهقرایی داره، ولی راجع به عین اثر قهقرایی نداره، فقط راجع به منافع اثر قهقرایی داره. یعنی عین مال از امروز منتقل می شود ولی در خصوص منافع اثر قهقرایی دارد و موجب می شود که منافع از روز ابتدا، یعنی از روز ترازی، یعنی از روز انعقاد منتقل بشه. ولذا در عقود فضولی و اکراهی اصطلاحا میگوییم اثر تنفیذ کشف حکمی است. در عقود فضولی و اکراهی اصطلاحا میگوییم که اثر تنفیذ کشف حکمی است، برخلاف عقود معلق که در عقود معلق اثر حصول معلق علیه بحث نقله. ما در عقود معلق قائل به نظریه نقل هستیم، در عقود معلق قائل به نظریه نقل هستیم، اما در عقود فضولی و اکراهی قائل به کشف حکمی هستیم. ببینید دوستان، ما سه تا نظریه داریم که با این سه تا آشنا بشیم: نقل و کشف حقیقی و کشف حکمی. نقل، کشف حقیقی و کشف حکمی. نقل همونطور که از اسمش پیداست میگه که تنفیذ ناقل است. تنفیذ ناقل است یعنی هم عین و هم منافع از همین الان، یعنی از زمان تنفیذ منتقل می شود. کشف حقیقی میگه تنفیذ کاشف است. تنفیذ کاشف است یعنی هر زمانی که تنفیذ صورت بگیره کاشف به عمل می آید که از گذشته ها عین و منافع منتقل شده. از گذشته ها عین و منافع منتقل شده، منظور از گذشته ها یعنی که منظور از گذشته ها یعنی زمان انعقاد، اصطلاحا زمان ترازی. این نظریه کشف حقیقی. اما اون چیزی که در حقوق ما پذیرفته شده نظریه کشف حکمی است. نظریه کشف حکمی بینابین نظریه نقل و کشف حقیقیه. یعنی میگوید که تنفیذ باعث میشه که از همین الان، از همین امروز عین منتقل بشه، اما در خصوص منافع ما به گذشته برمیگردیم و میگوییم که منافع از زمان ترازی یا اصطلاحا از زمان انعقاد منتقل بشه. خب حالا آیا شمای مالک، شمای غیر که من فضول آمدم و مال متعلق به شما را مورد معامله قرار دادم، آیا شما برای اعلام نظر خودت راجع به تنفیذ یا رد محدودیت زمانی داری؟ آیا حتما باید در یک تایم خاصی این رد یا تنفیذ خودت را اعمال کنی، اعلام کنی، یا نه محدودیت زمانی نداره و در هر زمانی که این قبول یا رد خودت را اعلام کنی امکان پذیره؟ اینجا وضعیتش به چه ترتیبی هست؟ توجه داشته باشید دوستان، قانون مدنی در این خصوص میگه آقا اگر ماده 252 میگه تنفیذ یا رد لازم نیست فوراً به عمل بیاد. قانونگذار در ماده 252 قانون مدنی میگه تنفیذ یا اجازه لازم نیست فوراً صورت بگیره. این که شما تنفیذ کنی، اجازه بدی، اصطلاحا امضا کنی یا رد کنی، نیاز نیست فوراً صورت بگیره. اما اگر شما یه مالک، شما یه غیر، شمایی که من مال متعلق به شما را بدون نمایندگی فروختم خیلی تأخیر کنی و این تأخیر یه شرطی داره موجب تضرر اصیل گردد، منظور اصیل اینجا متعامل فضولیه، اون کسی که من مال را به او فروختم، اگر اینجور باشه مشارون الی میتواند معامله را برهم بزند. پس مشارون الی میتواند معامله را برهم بزند. توجه داشته باشید دوستان، پس ماده 252، اون چیزی که ما از ماده 252 میفهمیم اینه که تنفیذ یا رد هیچ گونه محدودیت زمانی نداره. بله اگر اونقدر زمان بگذره، یه وقتای گذشتن زمان طولانی همراه با سایر شواهد و قرائن میتونه دلالت بر رد ضمنی یا یه جاهایی تنفیذ ضمنی داشته باشه. ما میگیم سکوت هیچ دلالتی نداره مگر اینکه همراه با قرائنی بشه. محفوف، محفوف یعنی دربر گرفته، دربر گرفته شده، مگر اینکه محفوف و همراه با شواهد و قرائنی باشه. فلذا صرف سکوت که تنفیذ نیست و رد هم نیست. اگر به یه نفر بگن خونتو فروختن همینجوری نگاه کنه، این نه تنفیذ نه رد. حتی اگر خیلی زمان طولانی بگذره و باز هم همینجوری نگاه کنه، سکوت کنه، این نه تنفیذ نه رد، مگر اینکه همراه با شواهد و قرائنی بشه که از اون شواهد و قرائن ما بگیم آقا این دلالت بر تنفیذ رو داره. به عنوان مثال، پس تنفیذ یا رد هیچ گونه محدودیت زمانی نداره، ولی قانونگذار گفته که آقا در خصوص تنفیذ یا رد گفته که اگر تأخیر موجب تضرر اصیل یعنی متعامل فضولی، اون کسی که مال به او فروخته شده، اگر این طور باشد در این صورت او میتواند معامله را برهم بزند. ماده 200 و ماده‌ای که خوندیم، ماده 252 قانون مدنی، از عبارت برهم زدن معامله استفاده کرده، نه از عبارت فسخ. گفته میتونه معامله را برهم بزنه، از عبارت فسخ استفاده نکرده، گرچه همان است. این برهم زدن با یک اراده صورت میگیره مثل فسخ، ولی چرا در این ماده از عبارت فسخ استفاده نشده؟ چرا نگفته که اصیل طرف معامله یا به عبارت دیگر متعامل فضولی میتواند معامله را فسخ کند؟ به جای اینکه بگه میتواند فسخ کند، گفته میتواند برهم بزند. خب اینم که با یک اراده است. میگیم به خاطر اینکه این معامله یک معامله صحیح و کاملا شکل گرفته نیست که ما بخوایم فسخش کنیم، یک معامله ایه که هنوز غیر نافذه، هنوز اثری برش مترتب نیست. فلذاست که قانونگذار از عبارت برهم زدن استفاده کرده. یعنی این که آقا اینجا هنوز معامله‌ای منعقد نشده که قرار باشه حالا اون معامله فسخ بشه. فلذاست که قانونگذار اومده و از عبارت برهم زدن. و برهم زدن دوستان صرفا دیگه ناظر به آینده نیست، ناظر به گذشته هم هست، چون این معامله هیچ اثری برش تا الان مترتب نبوده، چون غیر نافذ بوده. یک تفاوتی بین فسخ و برهم زدن اینه که فسخ ناظر به آینده است و نه ناظر به گذشته. اگر من خونه ای را به شما بفروشم بعد فسخ کنم، به دلیلی از دلایل قانونی معامله خودم و شما را فسخ کنم، اینجا نمیتونم از شما بابت ایامی که در خانه ساکن بودید اجرت المثل بگیرم، چون خانه مال شما بوده. بله، از زمانی که فسخ کردم به بعد اگر شما به تصرفات خودت در اون خونه ادامه بدین، تصرفات شما غیرقانونیه و میتونم اجرت المثل بگیرم. پس از زمانی که فسخ کردم به بعد اگر به تصرفات خودت در اون خونه ادامه بدی، این تصرفات غیر قانونی است و من میتونم از شما اجرت المثل بگیرم. ولی تا زمانی که فسخ نکرده باشم، این خونه متعلق به شماست. حالا اگر من بعد از 6 ماه اومدم و معامله خودم رو با شما فسخ کردم، اجرت المثل این 6 ماه قبل از فسخ رو نمیتونم بگیرم. بعد از زمانی که فسخ شد به بعد اگر همچنان بشینی، مثلا از زمانی که فسخ کردم شما 2 هفته دیگه هم بشینی، اجرت المثل این 2 هفته رو میتونم بگیرم. اینه که میگیم فسخ ناظر به آینده است، نه ناظر به گذشته. فسخ اثر قهقرایی ندارد، اما این برهم زدنی که در ماده 252 مشاهده میکنی اثر قهقرایی هم داره، چون اصلا معامله هنوز به صورت صحیح شکل نگرفته. خب دوستان، در خصوص عقود فضولی سوالی داریم و اون این که اگر اصیل متعامل فضولی که مال به او منتقل شده فوت کند، آیا این فوت تأثیری در تنفیذ یا رد معامله فضولی داره؟ نه. خب فضول همچنان میتونه این معامله فضولی را تنفیذ کنه یا رد کنه. حالا این تنفیذ یا رد آثارش گریبانگیر کی میشه؟ آثارش گریبانگیر وراث متعامل فضولی میشه. به عنوان مثال اگر من بیام مال متعلق به سعید را، من به عنوان فضول بیام مال متعلق به سعید را بفروشم به یک شخصی و آن شخص فوت کند، اینجا حق تنفیذ یا رد سعید به قوت خودش باقی. حالا اگر سعید فوت کنه چطور؟ حالا ما فوت متعامل فضولی رو گفتیم، گفتیم تأثیری نداره، حق تنفیذ یا رد به قوت خودش باقی. اگر سعید فوت کنه چطور؟ یعنی مالک مال کی فوت کنه؟ قبل از تنفیذ یا رد. دوستان اگر مالک تنفیذ کرده باشه و فوت کنه که دیگه اون معامله صحیح شده. اگر مالک رد کرده باشه و فوت کنه دیگه اون معامله که لم یکن و باطل شده، دیگه وراث نمیتونه دوباره تنفیذ کنه. پس اگر سعید یعنی کسی که مال متعلق به او مورد معامله فضولی قرار گرفته تنفیذ کنه بعد بمیره، دیگه معامله صحیحه، دیگه وراث نمیتونه رد کنه. اگر رد کنه بعد بمیره و معامله باطل شده دیگه با ردش، دیگه وراث نمیتونن بعدن تنفیذ کنن. اما سوال اینجاست که اگر چی نگه، یعنی تنفیذ و رد نشد، حالا یا اصلا از معامله فضولی هنوز خبردار نشده یا از معامله فضولی خبردار شده، خبردار من مطلع شده از معامله فضولی، مطلع شده، خبردار شده ولی سکوت کرده و میمیرد، اینجا حق تنفیذ یا رد اگر مجدد میگم قطع شد، اگر از معامله فضولی مطلع نشده یا مطلع شده خب این چه داره شوخی میکنه بابا. ببینید دوستان، اگر مجدد میگم این مثل این که شوخی گرفته، اگر از معامله فضولی مطلع نشده یا مطلع شده و قبل از آن که تنفیذ کند یا رد کند فوت کند، در این حالت شخص قبل از تنفیذ یا رد فوت کرده، در این حالت حق تنفیذ و رد میرسه به وراث. اینو قبلا راجع بهش صحبت کردیم. کجا صحبت کردیم؟ در معاملات اکراهی. قبلا در معاملات اکراهی در این خصوص صحبت شد، گفتیم حق تنفیذ یا رد میرسه به وراث و این حق تنفیذ یا رد که به وراث میرسد، وراث میتونن معامله را تنفیذ کنن یا رد کنن. بعد اونجا یک نکته داشتیم، گفتیم که جز در نکاح و وعده نکاح، نکاح و وعده نکاح، نه وعده نکاح یعنی نامزدی، اگر به صورت فضولی یا اکراهی منعقد بشوند، حق تنفیذ یا رد به وراث نمیرسه. خب دوستان، در بحث نکاح و وعده نکاح که اگر به صورت فضولی یا اکراهی منعقد بشوند به وراث نمیرسه و در واقع این نکاح یا وعده نکاح با فوت باطل میشه. عقود اذنی هم همینطور. عقود اذنی اگر به صورت فضولی یا اکراهی منعقد بشوند با فوت شخص، فوت قبل از تنفیذ، اون عقد باطل میشه. تا الان غیر نافذ بود، از الان بعد هم باطل میشه. چرا؟ در عقود اذنی شراحت به تنفیذ یا رد به وراث نمیرسه؟ به خاطر اینکه میگیم آقا حتی اگر آن مرحوم تنفیذ نموده بود، الان که فوت کرده عقد منفسخ میشد. الان که اصلا قبل از تنفیذ فوت کرد، الان که اصلا قبل از تنفیذ فوت کرد، فلذا در اینجا که قبل از تنفیذ فوت کرد، اصلا قبل از تنفیذ فوت کرد دیگه عقد باطل میشه. میگیم حتی اگر تنفیذ هم نموده بود، حتی اگر تنفیذ کرده بود، بعد از فوت عقد منفسخ میشد. الان که تنفیذ نکرده به طریق اولا عقد منفسخ، دیگه منفسخ نمیتونه بگی، چون منفسخ برای عقود صحیحه. اینجا هنوز عقد صحیحی نداریم، فلذا میگیم عقد باطل میشه این عقد فضولی. پس در عقود اذنی اگر من بیایم از جانب سعید اموال او را عاریه بدم، اگر بیایم از جانب سعید اموال او را ودیعه بسپرم، سعیدم تنفیذ کنه این عاریه یا ودیعه فضولی را، من بیایم از جانب سعید به شما نمایندگی بدم، سعید هم این وکالت فضولی را تنفیذ کنه، بعد از مدتی سعید فوت کنه، این عقود ودیعه و عاریه و وکالت چون اذنیان منفسخ میشن. حالا اگر سعید قبل از تنفیذ فوت کند، این عقود ودیعه و عاریه و وکالت منفسخ میشن. میشن، ولی دیگه از عبارت منفسخ استفاده نمی کنیم، بگیم باطل، چون منفسخ برای عقد صحیحه. پس اینجا همون اتفاق میفته، ولی نباید دیگه بگیم منفسخ، میگیم چی میشن؟ باطل میشن. خب پس دوستان توجه داشته باشید در این خصوص که در این عقود اگر شخصی فوت کرد، در این عقود اگر شخص اصیل فوت کرد، یه حق تنفیذ یا رد به وراث نمیرسه. درباره وصیت، درباره وصیت یک اختلاف نظری. بعضی از حقوق‌دانان میگن وصیت قائم به شخص، و اگر در وصیت فضولی شخص فوت کند، این وصیت فضولی باطل میشه. بعضی از حقوق‌دانان میگن نه، وصیت قائم به شخص نیست و وصیت فضولی باقی میمونه، تنفیذ یا ردش میرسه به وراث. نظر آقای دکتر کاتوزیان دومیه. در کتاب آموزش جامعه و مدنی یک جا نظر آقای دکتر کاتوزیان ارجاع داده شده، حالا من خاطرم نیست تو بخش وصیت یا تو بخش عقود فضولی است، یک جا ارجاع داده شده که تو ویرایش جدید دیگه ما هر دو جا آوردیم و به نظر آقای دکتر کاتوزیان ارجاع دادیم. شما تو آزمون در این خصوص اگر سوال این چنینی آمد، نظر دکتر کاتوزیان را بزنید که نظر ایشون چیه. میگه اگر وصیت فضولی منعقد بشه و این شخص فوت کنه، شخص فوت کنه قبل از تنفیذ یا رد، حق تنفیذ یا رد به وراث میرسه. وصیت فضولی یعنی چی؟ قانونگذار که در قانون مدنی اومده گفته وصیت به مال غیر باطل است. ماده 841 قانون مدنی گفته وصیت به مال غیر باطل است. پس اینجا ما میگیم وصیت فضولی غیر ناقص است یعنی چی؟ به نظر اساتید چه به ما تو آزمون بر چی بزنیم؟ یعنی دوستان ماده 841 قانون مدنی میگه وصیت به مال غیر باطل است، ولی اساتید مثل آقای دکتر کاتوزیان اومدن یک تفکیکی قائل شدن، این تفکیک را مد نظر داشته باشید. میگن ماده 841 قانون مدنی گفته وصیت به مال غیر باطل است، نگفته وصیت از جانب غیر باطل، گفته وصیت به مال غیر. گفتن پس ما دو تا چیز داریم، یک وصیت به مال غیر که باطل است و یک وصیت فضولی از جانب غیر که باطل نیست بلکه غیر نافذ است. پس ما دو تا چیز داریم، یک وصیت به مال غیر که باطل است، یک وصیت فضولی از جانب غیر که این باطل نیست ولی غیر نافذ. میگیم خب فرقش چیه این دوتا؟ فرقش اینه وصیت به مال غیر، یعنی بازش کنم، وصیت به مال غیر معلق به فوت خود. پس تعریف وصیت به مال غیر یعنی وصیت به مال غیر معلق به فوت خود، این باطله. اما وصیت برای غیر یعنی وصیت به مال غیر معلق به فوت غیر، فوت خود اون غیر، این غیر نافذه. پس یک بار دیگه بگیم، وصیت به مال غیر باطله، وصیت فضولی از جانب غیر یا اصطلاحاً وصیت برای غیر غیر نافذه. فرقش چیه؟ وصیت به مال غیر یعنی وصیت به مال غیر معلق به فوت خود من وصیت کننده، این باطله. وصیت برای غیر یعنی وصیت به مال غیر معلق به فوت خود اون غیره که این غیر نافذه. مثال بزنم برای شما، یه وقت از طرف میگه اگر من فوت کردم این زمین برسه به حسن، خب خب من دوستان این نت رو عوض کردم، امیدوارم که دوباره از این مشکل ایجاد نشه. خب ببینید، وصیت به مال غیر را داشتیم مثال میزدیم. به عنوان مثال فرض کنید یکی وصیت نامه نوشته، در وصیت نامه خودش گفته اگر من فوت کردم این زمین برسه به حسن. بعد ما می‌بینیم این زمین اصلا مال این نیست، مال همسرشه. پس ببینید یه آقای وصیت نامه نوشته، در وصیت نامه خودش گفته اگر من فوت کردم این زمین برسه به حسن. بعد میریم می‌بینیم که اصلا این زمین مال نویسنده وصیت نامه نیست، مال برادرشه، مال همسرشه، مال شخص ثالثه. این وصیت نامه میشه وصیت به مال غیر که باطله. خب دوستان صدای من خوبه یا اینکه قطع وصل میشه؟ خب پس اگر قطع وصل می شود اجازه بدید من یک 5 دقیقه دیگه کلن بیایم نت را تغییر بدیم، انشالله که درست بشه. اگر نشد که نشون میده که چون من فعلا 2 تا اینترنت تغییر دادم، اگر نشود نشون میده که اشکال دیگه از سمت من نیست، از اسکایرومه. خب الان دوستان مشکل، الان دوستان صدا، کسی هست که صدا و تصویرش خوب باشه؟ یعنی که برای همه مشکل داره؟ خب اینکه برای بعضی از دوستان خوبه نشون میده که از این سمت مشکل نیست. حالا چرا اینترنت؟ شاید ناشون هم محله ای آقای احمدی نژادی به اینترنت ها کم و زیاد میکنه، اذیتش میکنه. خب ارزم به حضور شما که نوعی عملجات خونش پشت خونه ماست، اونو اذیت میکنن، ما اذیت میشه. خب عرضم به حضور شما که داشتیم صحبت میگفتیم در خصوص بحث، حالا اگر باز اینترنت قطع وصل شد، هنو قطع وصل شد، پس بزنید من یه 2 دقیقه من فرصت دیدین کلن نت تغییر بدم، شاید اینترنت پرواز کنی مشکل حل بشه. فعلا دوستان من از مسئله شما مرخص کنم، 2 دقیقه دیگه برمیگردم.
خب دوستان، امیدوارم که صدا و تصویر الان بهتر شده باشه. امیدوارم که این الان بهتر باشد. خب بریم سراغ داشتیم میگفتیم در خصوص وصیت به مال غیر و وصیت برای غیر. میخوایم ببینیم که وصیت فضولی حکمش چیه. گفتیم وصیت به مال غیر باطله، وصیت برای غیر غیر نافذه. وصیت به مال غیر یعنی به عبارت دیگر وصیت به مال غیر معلق به فوت غیر. وصیت برای غیر، خود میخوام وصیت به مال غیر یعنی وصیت به مال غیر معلق به فوت خود. وصیت برای غیر یعنی وصیت برای غیر معلق به فوت همون غیر. یعنی چی؟ اینو با مثال بگیم یکم ملموس‌تر بشه برامون. ببینید یه شخصی وصیت نامه داره می‌نویسه. در وصیت نامش میگه وقتی که منی که دارم وصیت نامه رو می‌نویسم فوت کردم، این زمین برسه به مثلا علی. بعد می‌بینیم که آقا این زمین که اصلا مال این بنده خدا نیست که راجبش وصیت نامه نوشته. این زمین که مال همسرشه، مال برادرشه، مال یه شخص ثالثیه. این میشه وصیت به مال غیر که باطله. پس طرف تو وصیت نامه‌ای که داره می‌نویسد برای خودش میگه اگر من فوت کردم این زمین برسه به فلانی. بعد می‌بینیم اصلا زمین مال متعلق به شخص دیگری است، مال متعلق به این آدم نیست. این میشه وصیت به مال غیر که باطله. یک عبارت داریم وصیت برای غیر، که اون وصیت برای غیر غیر نافذه. یعنی چی؟ شخصی بدون اینکه از جانب شخص دیگر نمایندگی و وکالت داشته باشه میاد و برای او وصیت نامه تنظیم میکنه، وصیت نامه تنظیم میکنه که بله اگر فلانی فوت کرد اموالش اینجوری تقسیم بشه. این میشه یک وصیت نامه فضولی، این میشه وصیت برای غیر. پس این که میگیم وصیت به مال غیر باطله اما وصیت برای غیر غیر نافذه، تفاوتش در اینه. وصیت به مال غیر یعنی شخصی وصیت کند به مال غیر معلق به فوت خودش. وصیت برای غیر یعنی شخصی وصیت نامه بنویسه برای یکی دیگه معلق به فوت همون غیره. یه بار دیگه مثالش رو بگم. طرف میگه اگر من فوت کردم این زمین را بدید به حسن. بعد میبینیم این زمین اصلا مال این آدم نیست که داره وصیت نامه می‌نویسه. میگیم تو در وصیت نامت اموال متعلق به دیگران را وارد کردی، این باطل این قسمت از وصیت نامه. اما وصیت برای غیر یعنی شخصی که از جانب شخص دیگر نمایندگی ندارد بیاد و برای او وصیت نامه ای تنظیم کنه که بله اگر فلانی فوت کرد اموال او اینجوری تقسیم بشه. میگه آقا مگه تو نمایندگی داشتی که از جانب او تصمیم گیری کردی؟ میگه نه، ولی خب من این تصمیم گیری را کردم. این میشه غیر نافذ، این میشه وصیت فضولی و غیر نافذ. که نظر آقای دکتر کاتوزیان این هست که اگر در این حالت شخص در واقع شخصی که برای او وصیت نامه تنظیم شده، نظرشون این است که اگر شخصی که برای او وصیت نامه تنظیم شده فوت کند، این حق تنفیذی یا رد به وراثه او میرسه. خب پس گفتیم که قاعده اینه که حق تنفیذ یا رد، قاعده اینه که حق تنفیذ یا رد به وراث میرسد مگر در خصوص نکاح، وعده نکاح و عقود اذنی. خب حالا این حق تنفیذ یا رد که میرسه به وراث چجوری میرسه به وراث؟ قبلا راجبش صحبت شد. انتقال حق تنفیذ یا رد به وراث از باب مالکیت، نه از باب قائم مقامی. اینا قبلا دوستان صحبت کردیم راجعش، گفتیم انتقال حق تنفیذ یا رد معاملات فضولی و اکراهی به وراس از باب مالکیت است نه از باب قائم مقامی. یعنی این حق تنفیذ یا رد فقط به وراس میرسد که مالک میشوند. خب مگه همه وراس مالک نمیشن؟ این چه حرفیه؟ مگه همه وراس مالک نمیشن؟ میگیم علل اصول چرا همه وراس مالک ترکه میشن، اما یه استثناء داره و اون استثناءش اینه که نسبت به زمین و ابنیه و اشجار، این ستا نمیتونیم بگیم همه اموال غیر منقول، نسبت به زمین و ابنیه و اشجار زوجه مالک عین نمیشه، زوجه مالک عین نمیشه، بلکه معادل قیمت از سایر اموال بهش میرسه، اما مالک عین نمیشه. فلذا در خصوص معاملات فضولی و اکراهی حق تنفیذ یا رد به زوجه میرسه یا نمیرسه؟ حق تنفیذ یا رد میگیم اگر مال موضوع معامله زمین یا ابنیه یا اشجار باشه، حق تنفیذ یا رد به زوجه متوفا نمیرسه. پس دوستان این حق تنفیذ یا رد میرسه به وراس علل اصول، غیر از اون استثناءاتی که مشاهده کردید. اون استثناءات عبارت بوده از نکاح، وعده نکاح و عقود اذنی. حق تنفیذ یا رد میرسه به وراس اگر این بنده خدا قبل از فوت اصلا از این معامله خبردار نشده یا خبردار شده ولی سکوت کرده. حق تنفیذ یا رد میرسه به وراس از باب مالکیت، یعنی اگر مال موضوع معامله یک مال غیر منقول، غیر منقول البته نه مثلا غیر منقول حکمی، اون ستا زمین و ابنی و اشجار، اگر مال موضوع معامله یک مال غیر منقول باشه، زمین و ابنی و اشجار، اینجا حق تنفیذ یا رد به زوجه متوفا نمیرسه. اگه خود رو باشه چطور؟ اینجا حق تنفیذ یا رد به زوجه هم میرسه. یا یکی از دوستان حبه را گفتن، حبه، بله مثال خوبیه، حبه که فقط به پسر بزرگ میرسه اگر مورد معامله فضولی قرار گرفته باشه، حق تنفیذ یا ردش فقط میرسه به پسر بزرگ حبه. خب پس دوستان حق تنفیذ یا رد میرسه به وراس. حالا ما قبلا گفتیم که اگر احیانا یکی از وراس بخواد تنفیذ کنه یکی بخواد رد کنه چطور؟ گفتیم اینجا اگر برخی از وراس تنفیذ کنن معامله نسبت به سهم ایشان صحیح میشه، اگر برخی از وراس رد کنن حبه را میگن، اگر برخی از وراس تنفیذ کنن معامله نسبت به سهم ایشان صحیح میشه، اگر برخی از وراس رد کنن معامله نسبت به سهم اونها باطل میشه. پس فرض کنید که من اومدم مال متعلق به مثلا نوید را فروختم، من مال متعلق به نوید را فضولتا فروختم، اینجا این بنده خدا فوت میکنه، یا یکی اومده نوید را اکراه کرده، تهدید کرده که تو باید این معامله را انجام بدی، این بنده خدا فوت میکنه، مکره فوت میکنه قبل از تنفیذ یا رد، این حبه تنفیذ یا رد میرسه به وراس. حالا ممکنه یکی از وراس تنفیذ کنه این معامله فضولی یا اکراهی را و یکی دیگر از وراس رد کنه، اگر یکی از وراث تنفیذ کرد و یکی دیگر از وراث رد کرد، برخی از وراث تنفیذ، برخی از وراث رد کردن، اینجا اون کسی که مال به او فروخته شده آیا خیانت دوستان دیگه این تفسیرم من نیست واقعا متاسفانه استرام در اذیت بود. ببینید اینو داشتیم میگفتیم که اگر یک سری از وراث تنفیذ کنند و یک سری از وراث رد کنند، اگر یک سری از وراث تنفیذ کنند و یک سری از وراث رد کنند، آیا اون خریدار براش خیار تبعض صفقه ایجاد میشه؟ مثلا فرض کنید که یه خودرویی، من اومدم خودروی نوید را فضولتا فروختم به شما، من خودروی نوید را فضولتا فروختم به شما. خب من که اومدم و خودروی نوید را فضولتا فروختم به شما، این معامله فضولیه. نوید قبل از تنفیذ یارت فوت کنه، اگر نوید قبل از تنفیذ یارد فوت کند، اینجا حق تنفیذ یارد میرسه به وراثش. فرض کنید دوتا وارث داشته باشه، یکیشون تنفیذ کنه یکیشون رد کنه، چه اتفاق میفته؟ خب سدانگ خود رو در واقع به مالکیت شما در آمده، سدانگ دیگه به مالکیت شما در نمیاد. ببینید فرض کنید که نوید دوتا وارث داشته باشه، دوتا پسر، دو تا وارثی که حالا ما سهمشون رو مساوی فرض می‌کنیم. اینجا اگر یکی از این وراث تنفیذ کرد یکی رد کرد، چه اتفاقی میفته؟ خب در واقع نصف خود را به مالکیت شما در میاد، نصف مشاع خود را هم به مالکیت شما در نمیاد. مهم نیست که اینجا خود را قابل افراز هست یا نیست، قابل تقسیم هست یا نیست، بحث مالکیت مشاع دیگه، مالکیت مشاع ایجاد میشه. اینجا انگار شما 50% مشاع، سدانگ مشاع یک خودرو را خریداری کرد. در این حالت آیا شما میتونید بگید آقا این به درد من نمیخوره، من سدانگ خودرو رو میخوام چیکار؟ من میام، آیا میتونید بگید من میام معامله رو نسبت به این سدانگ هم به استناد خیار تبعض صفقه فسخ میکنم؟ توجه داشته باشید دوستان، اگر شما جاهل بوده باشید به فضولی بودن این معامله، بله میتونید فسخ کنید. اگر شما با حسن نیت بوده باشید، یعنی جاهل بوده باشید، یعنی ندونید که این معامله معامله فضولی است، میتونید فسخ کنید. اصلا بر اینه که شما نمیدونید این معامله معامله فضولی است، اصل عدم، اصل بر اینه که شما اطلاعی از فضولی بودن این معامله ندارید، اصل عدم. پس اگر شما جاهل بوده باشید به فضولی بودن این معامله، اگر حسن نیت داشته باشید، اگر ندانید که این مال مال متعلق به غیر بوده، مال متعلق به نوید را من دارم به شما میفروشم، در این حالت معامله شما در واقع قابل فسخه. شما میتونید به استناد خیار تبعض صفقه بخش باقی مانده را نیز فسخ کنید. این پس دوستان در خصوص بحث تنفیذ وراث. نکته دیگری که داریم بحث ایقاعات فضولی، که ما قبلا راجع به ایقاعات فضولی هم صحبت کردیم، گفتیم که درباره ایقاعات سه تا قاعده مشابه داریم. ایقاعات معلق صحیحن یا باطلن؟ گفتیم که صحیحن. ایقاعات فضولی باطلن یا غیر نافذن؟ گفتیم غیر نافذن. ایقاعات اکراهی باطلن یا غیر نافذن؟ گفتیم غیر نافذن، مگر این سه تا نکته، دو تا استثناء داره، مگر در طلاق و ایقاعات فوری. ببینید دوستان، ایقاعات فضولی بعضی از حقوقدانان مثلا مرحوم دکتر شهیدی گفتن ایقاعات اکراهی باطلن به طور کل، اما نظرهای کاتوزیان که در آزمون وکالت بیشتر نظرشون ملاک هست، این نیست که ایقاعات اکراهی یا فضولی کلن باطلن. نه، بیان مثل بقیه عقود، همونطور که عقود فضولی و عقود اکراهی غیر نافذن، ایقاعات فضولی و اکراهی هم غیر نافذن. میگن بالاخره همون قواعد را ما باید تا جایی که میتونیم تعمیم بدیم، فرقی نداره که حالا بخوایم بگیم این باطل و غیر نافذ، نمیتونیم بگیم یکیش باطله که غیر نافذ. فلذا همونطور که ما میگیم عقود فضولی و عقود اکراهی غیر نافذن، ایقاعات فضولی و ایقاعات اکراهی هم همینطور. پس دوستان یادمون باشه ایقاعات فضولی و ایقاعات اکراهی غیر نافذن، جز تو اون دوتا استثنا. تعلیق در ایقاعات راه داره جز تو اون دوتا استثنا. دوتا استثنا چیه؟ یکی طلاق و دیگری ایقاعات فوری. پس یادمون باشه در طلاق و ایقاعات فوری اولا تعلیق راه نداره. در طلاق و ایقاعات فوری اولا تعلیق راه نداره، ثانیاً اگر به صورت فضولی انشاء بشوند باطلند، و اگر ثالثاً به صورت اکراهی انشاء بشوند هم باطلند. خب حالا دوستان، این ایقاعات فوری که میگیم منظورمون چی هست؟ منظور ما از عبارت ایقاعات فوری یعنی چیا؟ ایقاعات فوری یعنی اخذ به شفعه، فسخ نکاح و این خیالاتی که نام میبرم، قبن و عیب و تدلیس و رؤیت و تخلف از وصل. پس منظور از ایقاعات فوری چیان؟ یه بار دیگه بگم، گفتیم تعلیق در ایقاعات راه دارد جز ایقاعات فوری و طلاق. گفتیم که ایقاعات فضولی و اکراهی غیر نافذن جز ایقاعات فوری و طلاق. در ایقاعات فوری و طلاق تعلیق راه ندارد، فضولیش باطله، اکراهیش هم باطله. در ایقاعات فوری و طلاق اولا تعلیق راه نداره، اگر به صورت معلق انشاء بشه باطله، اگر به صورت فضولی انشاء بشه باطله، اگر به صورت اکراهی هم انشاء بشه باطله. منظور از ایقاعات فوری چی هست؟ اینایی که عرض میکنن، اخذ به شفعه، فسخ نکاح و این خیارات، عیب و قبن و تدلیس و رویت و تخلف از وصل، اینا میشن ایقاعات فوری. خب دوستان بریم سراغ تنفیذ ورق. ببینید گفتیم که عقود فضولی قابل تنفیذ و رد، خود شخص تنفیذ میکنه یا رد میکنه، اگر هم بمیرد این حق تنفیذ یا رد میرسه به موراث. استثناءاتی داشت که با این استثناءات آشنا شدیم. تنفیذ و رد ممکنه صریح باشه یا ضمنی. دوستان حالا تو صریحش که مشکلی نیست، صریح یعنی صراحتا میگه تنفیذ کردم یا رد کردم، اما راجع به ضمنیش توجه داشته باشید. اگر مالک با علم به وقوع معامله فضولی، اگر مالک با علم به وقوع معامله فضولی بیاد و مال موضوع معامله فضولی را تحویل فضول بده یا تحویل خریدار یعنی متعامل فضولی بده، یعنی چی؟ یعنی داره تعهدات ناشی از این معامله فضولی را اجرا میکنه. پس این به معنای تنفیذ ضمنیه. یا اگر مالک با علم به معامله فضولی بره سراغ فضول بگه خب ماشین منو فروختی، پولش کو، پولشو بریز به این شماره حساب، یا بره سراغ خریدار بگه آقای فلانی این ماشین من از اون فلانی خریدی، پولشو بریز به این شماره حساب. اگر مالک مطالبه ثمن کند، یعنی آثار معامله فضولی را داره پیگیری میکنه و این هم به معنای تنفیذ ذهنیه. اگر مالک بیاد بگه آقای فلانی این ماشین ما را ارزون فروختی، معاملت رو میخوام فسخ کنم به خاطر خیار قبله، این هم به معنای تنفیذ ضمنی. وقتی که مالک میاد سراغ فسخ معامله، یعنی صحت معامله را قبول کرده، حالا داره فسخ میکنه به خاطر مثلا قبض، به خاطر مثلا تخلف از شرط، این هم به معنای تنفیذ ضمنیه. چون اگر رد کنه و رد کرده باشه معامله باطل، اصلا دیگه نیاز به فسخ نداریم. پس دوستان تحویل مال موضوع معامله به فضول یا به خریدار، مطالبه ثمن از فضول یا از خریدار و فسخ معامله، اینا همشون میشن تنفیذ ضمنی. رد ضمنی مثال بزنیم، رد ضمنی میاد و بعد از آن که از این معامله فضولی مطلع شد، بعد از اطلاع میاد و اون مال را به شخص ثالثی میفروشد، منتقل میکنه، هبه میکنه، صلح میکنه، یا حتی به خود فضول هبه میکنه. یعنی چی؟ یعنی میاد و بعد از اطلاع از معامله فضولی بدون اینکه شرطی بزنه معامله ای در تعارض با معامله فضولی انجام میده، این میشه رد ضمنی. پس اگر آمد در راستای معامله فضولی گام برداشت میشه تنفیذ ضمنی، اما اگر بعد از اطلاع برخلاف معامله فضولی گام برداشت میشه رد ضمنی. اگر آمد مال موضوع معامله فضولی را تحویل خریدار داد یا تحویل فضول داد، گفت بیا این خودکار فروختی برو تحویلش بده، این میشه تنفیذ ضمنی. اگر من مطالبه ثمن کرد، یعنی تنفیذ ضمنی. اما اگر بعد از اطلاع اومد خلاف جهت گام برداشت، مال را به یک شخص دیگری فروخت یا حتی به خود فضول هبه کرد، یعنی خلاصه اون معامله‌ای که توی فضول انجام دادی رو من قبول ندارم که دارم معامله ای برخلافش انجام میدم، این میشه چی؟ میشه رد ضمنی. گفتیم البته اگر با علم باشه، بدون علم باشه حالا چی میشه؟ اسلاید بعدی خواهیم دید. خب دوستان در خصوص عرضم به حضور شما که تنفیذ و رد، نکته دیگری که بایستی مد نظر داشته باشیم این که اگر مالک، کسی که مال او مورد معامله فضولی قرار گرفته، بیاد و معامله فضولی را تنفیذ کند، ثمن حاصل از این معامله را از چی میتونه مطالبه کنه؟ مثال، یه نفر اومده خانه من یا شما، خودروی من یا شما را فضولتاً فروخته. یه نفر اومده مال متعلق به من یا شما را فضولتاً فروخته. خب این که اومده و مال متعلق به من یا شما را فضولتاً فروخته، ما الان این معامله فضولیش را تنفیذ میکنیم. اگر معامله فضولی او را تنفیذ کردیم، ثمن حاصل از این فروش را از کی باید بگیریم؟ از فضول یا از خریدار؟ توجه داشته باشین دوستان، اگر این آدمی که فضولتاً خودروی من یا شما را، لپتاپ من یا شما را فروخته، هنوز هیچ پولی نگرفته باشه، فقط فروخته، شما میدونید که عقد بیع به محض تبادل ایجاب و قبول انشاء میشه. ما برای انشاء عقد بیع لزوماً احتیاجی به رد و بدل کردن پول نداریم. عقد بیع به محض تبادل ایجاب و قبول انشاء شده. اگر این شخص فضول که اومده مال متعلق به من یا شما را فروخته، پولی نگرفته باشه، الان من یا شما که معامله فضولی را تنفیذ کردیم، برای دریافت پول میتونیم به متعامل فضولی رجوع کنیم. پس در پاسخ به این سوال که مالک بعد از تنفیذ معامله فضولی ثمن معامله را از کی میتونه مطالبه کنه، میگیم دو حالت داریم. حالت اول این که فضول پولی نگرفته، در این حالت مالک میتونه به اصیل رجوع کنه، یعنی به متعامل فضولی. حالت دوم این که فضول پول گرفته، یعنی فضول که اومده مال متعلق به شما را فروخته، پولش هم گرفته. خب اینجا خودش دو حالت پیش میاد. آیا شمای مالک علاوه بر تنفیذ معامله فضولی، اخذ ثمن را هم تنفیذ کردی یا خیر؟ اگر شمای مالک علاوه بر تنفیذ معامله فضولی، اخذ ثمن را هم تنفیذ کرده باشید، در این صورت میتونیم به فضول رجوع کنید. اما اگر اخذ ثمن را تنفیذ نکرده باشید، شما میتونید به کی رجوع کنید؟ به متعامل فضولی. خب ممکنه بگید متعامل فضولی که بنده خدا دو بار پول داده، یه بار پول داده به فضول، دوباره داره پول میده به شما. میگیم دفعه اول که پول داد، پول دادنش ایفای ناروا بوده. دفعه اول که پول داد، پول دادنش ایفای ناروا بوده، فلزا میتونه بره پولی را که به فضول داده چیکار کنه؟ از فضول پس بگیره. پس دفعه اول که پول داده، پول دادنش ایفای ناروا بوده. پس توجه داشته باشین دوستان، اگر شما یه مالک اومدید معامله فضولی را تنفیذ کردید، یه بار دیگه بگم، اگر شما یه مالک اومدید معامله فضولی را تنفیذ کردید، پولتون از کی بگیریم؟ میگیم دو حالت داریم، یا فضول که این ارزم به حضور شما که معامله فضولی را انجام داده، هنوز هیچ پولی نگرفته. اینجا شما یه مالک رجوع میکنید به متعامل فضولی و از او مطالبه وجه میکنید. حالت دومی که فضول پولم گرفته، اینجا باید ببینیم شمای مالک فقط معامله فضولی را تنفیذ کردی یا اخذ ثمن را هم تنفیذ کردی. اگر اخذ ثمن را تنفیذ کرده باشی میگید آقا خوب کاری کردی، ماشین را فروختی، پولش هم گرفتی، یارو پول را بده به من. اگر اخذ ثمن را تنفیذ کرده باشی ثمن را از فضول مطالبه میکنی. اما اگر اخذ ثمن را تنفیذ نکرده باشی میرید و ثمن را از متعامل فضولی مطالبه میکنید. خب میگید متعامل فضولی که یه بار پول داده، یه بار پول داده به فضول، دوباره بریم سراغش؟ آره دوباره برو سراغش، چون شما اخذ ثمن را تنفیذ نکردید، فقط معامله را تنفیذ کردید. خب این بنده خدایی که یه بار پول داده چیکار کنیم؟ خب دیگه مشکل خودشه، بره از باب ایفای ناروا پولی را که به فضول داده بازپس بگیر. توجه داشته باشی اینجا. اولا یک از دوستان پرسید که پرداخت ثمن مگه عمل حقوقیه؟ نه، ولی در خصوص پرداخت ثمن هم ما میتونیم این پرداخت ثمنی را که شخص انجام داده چیکار کنیم؟ تجویز کنیم، بگیم آقا تو حق نداشتی ثمن بگیری، ولی با این وجود من گرفتن ثمن توسط تو را تجویز میکنم. مورد بعد این که آیا اخذ ثمن داخل در مفهوم خود معامله نیست؟ نه، کما این که در خصوص عقد وکالت در قانون مدنی قانونگذار گفته کسی که وکالت در انجام معامله دارد وکالت در اخذ ثمن ندارد. بنابراین دوستان اخذ ثمن ماده ارزم به حضور شما که میگه که وکالت در شخصی که وکالت در انجام ماده 665 وکالت در بیع ماده 665 قانون مدنی داریم که وکالت در بیع وکالت در قبض ثمن نیست مگر اینکه قرینه قطعی دلالت بر آن کنه. فلذا اگر شخص این عقد معامله را تنفیذ کند، یعنی ایجاب و قبول را تنفیذ کرده، این دیگه به منزله این نیست که گرفتن پول را هم تنفیذ کرده باشد، به استناد ماده 665 قانون مدنی که میگه وکالت در بیع وکالت در قبض ثمن نیست. یعنی اگر ما به کسی وکالت بدیم برو خونه ما را بفروش، این فقط برای ایجاب و قبول وکالت داره، نه برای گرفتن پول. این دیگه وکالت در گرفتن پول نداره. بنابراین به طریق قولا در عقود فضولی نیز همین است. پس ماده 665 میگه چون عقد بیع جزء عقود عینی نیست، جزء عقود رضاییه، دادن و گرفتن پول جزء آثار عقده، دادن و گرفتن پول جزء آثار عقده، چون عقد بیع حالا غیر از بیع صرف یک عقد رضایی است. فلذا اگر ما به کسی وکالت دادیم در این عقد عقد، یعنی وکالت در خواندن و اظهار ایجاب و قبول داره، وکالت در گرفتن و دادن پول نداره. و بس به طریق اولا در عقود فضولی نیست، به همین ترتیب است. خب بله، وکالت در اخذ ثمن باید در وکالت رو اصلا تصریح بشه، یا از قرائن برایت یا عرف چنین در واقع شرطی را مقرر کن. پس دوستان این که گفتیم آقا در صورت تنفیذ ما باید به چه کسی رجوع کنیم برای اخذ ثمن بیان شد. یه نکته دیگه ای راجع به تنفیذ بگیم و عرضم به حضور شما که بریم استراحت کنیم و برمیگردیم این سوالی که آقای شمس حسینی در اسلاید بعدی میبینیم. یه نکته راجع به تنفیذ بگیم دوستان، در تنفیذ مالک باید اگر میخواد تنفیذ کنه تمام آنچه که مورد معامله فضولی قرار گرفته را تنفیذ کنه. اگر مالک کوچکترین تغییری در کوچکترین و بی‌ارزش‌ترین، حالا بی‌ارزش که میگم نه اینکه کلا بی‌فایده، شرط بی‌فایده که باطله، یعنی در جزئی‌ترین، اگر مالک کوچکترین تغییری در کوچکترین شروط معامله فضولی ایجاد کنه، این تنفیذ نیست، میشه یک ایجاب جدید. پس توجه داشته باشید، مالک نمیتونه در تنفیذ بیاد و عقد فضولی را تغییر بده. اشکال نداره اگر تغییر بده، میگیم دیگه تنفیذ نیست، یک ایجابه، یک ایجابه. این بحث منزله رد و یک ایجابه جدید. پس تنفیذ همراه با کوچکترین تغییری در کوچکترین شروط معامله فضولی، این به منزله رد معامله فضولی و یک ایجابه جدیده. اگر کسی آمده خانه من را فروخته 1 میلیون، با این شروط کسی فروخته 1 میلیارد، کسی اومده خانه من را فروخته 1 میلیارد، با این شروط که مثلا خونه هفته دیگه تحویل داده بشه، این 1 میلیارد توی 4 تا قسط 200 میلیونی، توی 5 تا قسط 200 میلیونی پرداخت بشه، فلان روز روز دفترخونه باشه. دوستان من بیام به عنوان مالک تمام معامله رو تنفیذ کنم، بگم فقط اینجای معامله نوشتید خرج مصرف نصف نصف، من اینو قبول ندارم. خرج مصرف همش بر دوش طرف مقابل. حالا خرج مصرف چقدره؟ مثلا 500 هزار تومان، 100 هزار تومان، بگم خرج مصرف همش بر دوش طرف مقابل. دوستان من اومدم کوچکترین تغییری در یکی از شروط خیلی خیلی فرعی و جزئی معامله دادم، این به منزله رد معامله فضولی و یک ایجاب جدیده. دوستان اگر من بیام 100 کیلو برنج متعلق به شما را بفروشم 3 میلیون تومان فضولی، من بیام به صورت فضولی 100 کیلو برنج متعلق به شما را بفروشم 3 میلیون تومان، بعد شما بیای و معامله فضولی را نسبت به 150، نسبت به 50 کیلو تنفیذ کنی، نصف کنی 50 کیلو تنفیذ کنی، از اون بعد ثمن هم نصف کنی 1500، من 100 کیلو را فروختم 3 تومن، شما نصفش را تنفیذ کنی، بگی من 50 کیلوش را تنفیذ میکنم 1500، این تنفیذ محسوب میشه و برای طرف مقابل خیار تبعات صفحه ایجاد میشه؟ نه، این تنفیذ نیست، این رده، این رده، تنفیذ جزئی ما نداریم. این خوب توجه داشته باشید، در معاملات فضولی تنفیذ جزئی نداریم، این یعنی رد. اینجا در واقع شما دارید معامله فضولی را رد میکنید و یک ایجاب جدید بیان میکنید. پس توجه داشته باشید دوستان، در معاملات فضولی اگر مالک کسی که نسبت به مال او معامله فضولی شده، کمترین تغییری در کمترین شروط ضمن العقد بده، در کمترین اجزای اون معامله فضولی بده، این به منزله رد و یک ایجاب جدید. گفتیم تجزیه همینجا امکان پذیر نیست. اگر من اومدم ملک شما را فروختم 6 میلیارد، شما بیایی معامله را نسبت به 3 دانگ مشاعش تنفیذ کنی 3 میلیارد، 6 دانگ ملک را فروختم 6 میلیارد، شما بیایی 3 دانگش را تنفیذ کنی 3 میلیارد، این دوستان تنفیذ محسوب نمیشه. اینجور نیست که بگیم خب معامله نسبت به 3 دانگی صحیح است و نسبت به 3 دانگ دیگر طرف مقابل چون باطل میشه و طرف مقابل هم خیار تبعات سخته و نه، این رده، چون تنفیذ باید کل معامله فضولی با کل اجزایش و کل شروط ضمن العقدش باشه، پس این به منزله رد تلقی میشه. خب این پس در خصوص تنفیذ و رد معامله فضولی. دوستان یک استراحت داشته باشید، لحظه ده دقیقه استراحت داشته باشید، برمیگردیم با ادامه مباحث. فعلا خسته نباشید. صدا و تصویر مناسب شد دیگه؟ صدا و تصویر الان مناسبه؟ خب خدا شد، خسته نباشید.